بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائه اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که مرحوم شیخ در مکاسب، چون اول تعریف بیع رو از کتاب مصباح المنیر، مبادلت و مال به مال، اون وقت در این که آیا جمله از امور مال هستن یا نه بحث فرمودن، که تقریبا ما معظمش گفتیم عمل حر مونده بود که آیا عمل حر به تعبیر شیخ قبل المعاوضه مالون املا، قبل از این که قراردادی رو اون تعلق بگیره، معاوضه روش بشه. و متعرض کلمات گفتیم مرحوم آیه اصفهانی آشان حسین، چون تفصیل بیشتری در اینجا دادن، متعرض ایشون شدیم. بقیه هم انشاءالله روشن بشه به همین مراجعه ایشان. ایشان مرحوم آیه آشان حسین درباره عمل حر به قول ایشان قبل المعاوضه دو بحث رو مطرح فرمودن. یکی این که آیا عمل حر، مثلا فرض که من یک ساعت نامه بنویسم برای کسی، یا یک ساعت بنایی بکنم برای کسی، یا مثلا یه مقدار آجر رو جابجا بکنم برای این، عمل من آیا قبل از این که من معامله‌ای با کسی ببندم و معاوضه‌ای باشه، معاوضه که مراد روشن نیست، یعنی قرارداد، خود قراردادی واقع بشه، آیا خود این هم ماله یا مال نیست؟ بحث دومی رو که مرحوم آشان حسین اضافه کردن، آیا این ملکه یا نه؟ ازا مرحوم آیه اصفهانی دو بحث رو در باب عمل حر آوردن، یکی مالیتش و یکی ملکیتش. و طبعا نظر مبارکیشون هم همین هم هست، درست هم هست، در عمل عبد هر دو صدق میکنه، کسی که مالک عبد هست، عمل این عبد هم مال هم ملکه. اما عمل خود حر قبل از این که معاوضه‌ای بشه، قبل از این که قراردادی بشه، کلمه معاوضه دقیق نیست، قرارداد دقیق، قبل از این که قراردادی بشه، خود عمل مال یا نه، خود عمل ملک یا نه، این خلاصه بحثی بود که ایشون مطرح فرمودن. و نتیجهش تا اینجا ایشون اول بحث و مال رو مطرح کردن و نتیجهش این شد که حق این است که عمل حر قبل از معاوضه هم ماله. مثلا نوشتن یک صفحه کاغذ، یا مثلا برداشتن آجرها از این طرف و اون طرف گذاشتن، من خودم به عهده بگیرم، من قرارداد ببندیم، قبل از قرارداد ما هم اینی که من یک مثلا 100 کیلو آجر رو اون بر ببرم، این خودش فی نفسه ماله. مالیت رو ایشان قبول فرمود، عنوان مال برای عمل حر قبل از معاوضه، قبل از قرارداد صدق میکنه. و نکتش هم این بود که ایشون مالیت رو یک عنوان انتزاعی گرفتن که اصلا درست نیست. حالا به هر حال این عنوان انتزاعی رو از دو چیز گرفتن، یکی مافی رغبت العقلا، دوم مبادله، ارزش مبادله. ما در برای اولیش هم صحبت کنیم، اولی و دومی توضیحاتی گذاشت، چون ایشون میگه که خود این عمل فی نفسه که از یک انسان حری صادر میشه، این خودش مالیت داره فی نفسه قبل از قرارداد، یعنی اولا رغبت و عقلایی درش هست، بذل مال هم ارزش مبادله ای هم داره، در مقابلش پول بخش داده میشه، قرارداد میشه و پول، پس بنابراین صدق مالیت میشه. و بله ایشون میفرماید فعلیت بذل و قرارداد موقوف هست بر این که یا در ذمه او وجود داشته باشه یا در ذمه ثمن خارجی، البته اینجا در ذمه، ذمه در اینجا به معنای تعهد، یعنی اگر بخواد پولی در مقابل به این بده، بگه من به عهده گرفتم این آجر رو بیارم، وقت به اون مثلا 5000 تومان میده، 10000 تومان، 50000 تومان، به این یعنی فعلیت بذل، یعنی نه دادن خارجی، فعلیت این که بالفعل این مبادله درست باشه و این ارزش مبادله ای، این باید به یک نحوی فرض بشه، یا در ذمه فرض بشه یا به تقدیر وجود این، مثل این که منافع خانه رو به مدت یک ماه به کسی میده و خانه رو بهش میده که منافع به مدت یک ماه استیفا بکنه، بی یکی از این دو را ورز کردیم در باب عمل حر، دومی نیست، اولیه. میگه من این آجر بردن رو من انجام میدم. این که گفت من با عهده گرفت، این کار مبادله درسته دیگه، میشه بگه مثلا 10,000 تومان بهت میدم برای این کار، ولذا ایشون فعلیت بعد. این خلاصه نظر مبارک ایشان، چون بعدم ایشون تکرار کرده باز همون نکته‌ای که ما به ذهنون هست آخرش باز تکرار میکنیم. از کاری مراد ایشان مالیت حرف خوبیه، اما مال انتزاعی نیست. نه، این راجع به اولا که مالیت باشه. و ینتزع و ثانیه، البته تنتزع ادبی تر شده، اون چاپ جلد تنتزع چاپ کرده باشه. و تنتزع و ثانیه، مراد ایشان از ثانیه یعنی ملک، ملکیت. تنتزع و ثانیه به نحو، به ملاحظت نحو اضافت الواجدیه. حالا نمیدونم هم کلمه واجدیه رو به کار برده که مقوله است، هم کلمه اضافه رو به کار برده، نمیدونم مراد ایشان کدوم یکی. معروف بین علما ملک رو از قبیل، از مقولات که حساب کردن، از مقوله جده گرفتن. از کردیم مرحوم آشان حسین هم بحثی داره، در بحث رساله حق ایشان متعرض شدیم. ایشون اشاره کرده از کتاب اسفار که اونجا ایشون از مقوله اضافه گرفت. از کردیم بحثاش گذشت. خود مرحوم آشان حسین هم احتمال داده از مقوله ملک کیف باشه، بزن گفت خیلی ضعیف این احتمال. ما در اون بحث هم از کلمات آقای خوبی، هم از دیگران، هم از آشانسه مفصل انواع ملک رو توضیح دادیم. اولا یه بحثی است که خود ملکیت که از احکام وضعی است انتزاعی است، قابل جعل نیست. یه بحث. این بحث عرض کردم در دنیای اسلام مطرح شده و ابتداعا هم در میان اهل سنت مطرح شده، احکام وضعی اینها، و مفصل روش بحث شده. خود مسئله ملک و به تبع او مسئله حق و به مناسبتی مسئله حکم، اینها از قرن پنجم ششم مطرح شده و عرض کردیم مقدارش هم به غرب رفته. و اونجایی که من میدونم این بحثا، این دقتاش در میان شیعه از زمان شهید اول در قواعد ششم آورده، فرق بین ملک و حق و اینها در اونجا آورده. و تو دیگه از اون زمان حساب بکنی شروع شده تا این زمان ما و بحثایی که الان شده و اقسامی که برای ملک. از مرحوم شیخ انصاری ملکیت رو انتزاعی میدونه، جزء احکام وضعی انتزاعی میدونه و قابل جعل نمیدونه. و آقایانی که بعد از شیخ آمدن مثل کفایی و مرحوم ناینی و آقای خویی و دیگران به ایشان اشکال کردن که قابل جعل، مستقله، جزء احکام وضعی هست. و ما توضیحات کافیش رو هم در اصول دادیم، هم تو این مباحث به یک مناسباتی که مراد شیخ اگر از اوائل ملکیت باشه، نحوه ورود ملکیت در زندگی انسان حق با شیخ خوب انتظاییه، اما اگر مراد ملکیت در شرایط فعلی است دیگه انتظاعی نیست، انتظاعی نیست، استقلال قابل جرم یا جعل تو ملکن ملک تو
شیخ فقط در ملک نمیده.
میگم اینا چون احکام وضعی مثل شرکت با شیخ موافقت کردن، در جزئیات موافقت دیگه. حالا چند تا احکام وضعی داریم، گفتم باز همین تازگی هم تو اصول عرض کردم، در کتب اهل سنت دو تاست فقط، شرطیت و مانعیت. در کتب ما سببیت هم اضافه شد، در بعضی ها جزئیت هم اضافه شد، در بعضی ها قاطعیت هم اضافه شد. حالا آیا از این درست هم هستن، درست هم نیستن، یه بحث خاص خودش داره، فعلا نمیخواییم در این مباحث وارد بشیم که مباحث خاص خودشه. و عرض کردیم معروف بین اهل سنت احکام وضعی از مقوله اخبار هم اصلا جعل ندارن، اعتبار قانونی بهشون تعلق نمیگه، از مقوله اخبار هم. احکام مولوی جعل بهشون تعلق میگیره، این از کلمات اهل سنت. مشهور بین علمای ما هر دو بهشون جعل تعلق میگیره، حالا یا به استقلال یا به انتزاع، اون رو بحث دیگه است، یا به تبعیه. مرحوم آغازی ها به عکس اهل سنت حکم مولوی رو حقیقی میدونه و اعتباری نمیدونه، حکم وضعی رو اعتباری میدونه. لکن مشهور بین علمای ما قبل از آغازی و بعد از آغازی و هوا صحیح هر دو اعتباری هستن، چون دیگه اینا رو ما توضیحات رو چند بار عرض کردیم، البته مباحث بسیار لطیفیه، مباحث بسیار خوبیه، من فقط هی تکرارش میکنم به این که در ذهن بیاد. علی حال راجع به ملک ما صحبتی کردیم، مرحوم آقای آشانسین چند قسم گفتن، آقای خویی چند قسم گفتن، مرحوم ناینی، و ما یک جمع و جور بیشتری کردیم. عرض کردیم مرحوم ناینی یک ملکیت حقیقی، مثلا حقیقی حقیقی ملکیت هست، هر که از اون ملکیت رو اون فقط لفظ ملکه ما به کار بردیم و الا هیچ ربطی به بقیه ندارم. بعد از اون ملکیت حقیقیه، ما انواع ملکیت داریم. یک ملکیت انتزاعی داریم. این ملکیت انتزاعی هم در حقیقت خیلی خب، پس اول حرف ایشون رو بخونیم بعد حرف خودمون رو بگیم بعدش بگیم. و ینتزع الثانیه، ایشون ملکیت رو انتزاعی میدونن به نحو اضافه الواجبیه. من نمیفهمم مرادش از اضافه لفظ لغوی باید مراد بشه، چون عرض کردیم این البته مرحوم اینی که من دیدم در اسفارشون توضیح ندادن، ایشون اشکال کردن که جده نیست مرحوم، حالا این حرفای مقولات چند بجای خود. اما به تبع واجدیتی لرقبه، ظاهرم شاید اصلا نه این اضافهش اضافه مقولی باشه نه واجدیت، چون واجدیت لرقبه، این واجدیت رقبه رو نمیدونم مقوله جده گرفته مقوله اضافه گرفته نمیدونم. اما به تبع واجدیتی لرقبه که عمل العبد، چون رقبه رو واجده لذا ملکش رو هم جده داره مثل عمل عبد. و اما بالاصاله که نفس رقبه مثل خود رقبه هم. و ها در مسمى بالمال، اینی که اسمش این، پس ملکیت هم انتزاعی است. حالا ما عبارت ایشون رو بخویم بعد جمع جور بخویم که خیلی معطل نشه. و ها در مسمى بالمال ربما یکون له اضافتون الى احد، اضافه پیدا میکنه، اضافه اینجا مراد معنی لغوی شه به اضافت الملکیه، مثل این که کسی زمین رو احیا بکنه میگه ملکشه، یا به اضافت الحقیه مثل این که زمین رو دور سنگ بگذاره تهجیر میگیم حق اولویت داره. و ربما لا یکون، اصلا اضافه توش نداره، مثل من من الهنته قبل تعهد، قبل از تعهد. این مطلبی رو که مرحوم آغازی ها میخواد بگه، میخواد ایشون بگه فرقه بین یک کیلو گندم فی نفسه حساب بکنی، یک کیلو گندم که من میدم، من به شما میدم، این تعهد به اسلام، این میگه اینا با هم دیگه فرق میکنن قبل از تعهد، یک کیلو گندم و این که مثلا این زمین ملکشه. ما عرض کردیم یه اصطلاحی در دنیای حقوق امروز هم هست، خوندیم هم سابقا چون این کتاب نزدیک دست من نبود نشد در بیارم اصطلاحی رو گفتیم، در این کتاب یه اصطلاح، این از به اصطلاح دنیای غرب نقل کرده. ببینید اینا سه جور آمدن مال رو فرض کردن، تو اونجا دو جور نوشته که خوندیم، حالا یادم رفته که خوندیم، آوردن کتاب رو خوندم. ببینید شما مثلا میگین یک درخت مثلا همین کاج از یک جنگل مثلا آمازون، از مثلا از کانادا، مثلا یک کشور بزرگ، این میگه یک جوره، یک ماهی کذا از اقیانوس. پس شما میگید یک ماهی از اقیانوس، یه همون ماهی رو گرفتین تو حوض گذاشتین. به نظر من میگم مال محدود، مال غیر محدود، یه اصطلاحی داشت، اصطلاحش خودم یادم رفت، خودم هم خوندم اینجا حافظه من بد نیست، این حال یادم رفت، کتابم نشد بیارم، یک جایی بود که در دسترس نبود که بیارم، یعنی راحت نبود آوردن، چه مقدماتی رو بود دیگه، حالا یادم نیست اصطلاحش. پس یک ماهی در اقیانوس، همون ماهی در حوض، همون ماهی در دست شما. در حقیقت نکته کار اینه، وقتی شما میخواد بگید عمل، مرحوم آزیا میخواد، مرحوم آشانسینی میگه وقتی شما میخواد بگید عمل ملکه یا به قول ایشون مال، این ماله، اینجا البته مال آورده ایشون، این مالیت در این مراتب فرق میکنه. اون ماهی اگر بگید ماهی مطلقا یا ماهی اقیانوس، این یک جور ماهی مالیت داره دیگه خب، اما بگید همون ماهی در حوض من، حوضی که الان اینجاست، همون ماهی در دست من، من فکر میکنم مرحوم آقای هاشم حسین همین مطلبی رو که در دنیای غرب بهش رسیدن با اصطلاح اونا نگفته، ایشون میخواد همین حرف رو تو عمل بیاره. خود دقت کن، اگر من گفتم جا به جا کردن این آجر، این مثل همون ماهی تو اقیانوس، اگر گفتم من جا به جا میکنم، عمل ببینید، من آجر رو جا به جا میکنم، این مثل این ماهی تو حوزه. اگر گفتم این عبد من جا به جا میکنم، این مثل ماهی در دسته. مثال های بکنم مرحوم آقای روشن شد مراد آشوان حسین چیه؟ پس آشوان حسین یک حقیقتی رو درک کرده که امروز اصطلاح داره، در اصطلاح حقوقی امروز اصطلاح خاصی، حالا من یادم رفته، میگم خوندم خودم کتاب به حساب وسیط رو آوردم اینجا و خوندم، نه همین مثالم گفت. این در حقیقت میخواد مرحوم آقای آشوان حسین این مال رو اینجوری تصویر بکنه، میخواد بگه این جا به جا کردن آجر خودش ماله، این سه جور مالیتش میشه تصویر بشه. این مالی ایشون نگفتین مطلب من در خود مثال نذره، من میخوام تقریب کلام ایشان رو بکنم. اگر با همین اصطلاح جدید ایشون میگفت راحت تر بود. ببینید سوال اینه، خود جا به جا کردن آجر مالیت داره یا نه؟ هنوز تعهدی نشده. من رو شما مثل اونگه خودش داره، چون توش رغبت و عقلایی هست، به ازایش هم مال داده، ارزش مبادله هم داره، ایشون یه به ازای مال ما اسمشون ارزش مبادله، ارزش مبادله هم داره. لکن این سه جور تصویر میشه، ماهی تو اقیانوس، ماهی توی حوض، ماهی توی دست. احسن، خوب مطلب گرفته. فقط فرقش اینه که در فرض دوم و سوم ملک هم انتزاع میشه.
فرق دوم و سوم چیه؟
فرق دوم و سوم هنوز کامل در دست نیست، میتونم بگیرم، اما در سومی در دسته، سومی قطعا ملکه.
فرقی که در مالیت
ملکه، اولی مال ماهی در اقیانوس اما ملک نیست چون سیطره بشه. پس اگر ما این مثال رو چنش، اگر ایشان مرحوم آشوان حسین این مثالی که من گفتم میفرمودن، خیلی به نظر مطلب روشن‌تر بود. پس ما بحث این است که عمل فی نفسه ماله، قبل المعاوضه ماله. عمل فی نفسه یعنی چی؟ جا به جا کردن آجر از اینجا به دو متر، این عمل فی نفسه. این مثل چیه؟ مثل ماهی در اقیانوس، یا مثل ماهی کلمن نمرخونده به تعبیریشون. دو، این ماهی رو تو حوض، ماهی در حوض یعنی محدودش کردی، اون عمل را من به عهده گرفتم، یعنی محدود شد، من به عهده گرفتم براتون آجر جا به جا کنم، این شبیه اون ماهی در حوضه. گفتم آقا این عبد من این کار رو انجام میده، این قبیل ماهی در دسته، این فرق بشونه. این ماهی در دست هم ملک هم ماله، اون ماهی در اقیانوس مالیت داره اما ملک نیست چون سیطره برش نیست. مرحوم آشوان حسین میخواد این کارو بکنن که عمل حر قبل از تعهد مالون، لکن قبل از تعهد لیس ملکن، قبل المعاوضه، قبل العقد، قبل اتفاق لیس ملکن. حالا دقت کنید، و هذا المسمى
چرا ملکیت شدید تر میشه؟ اگر عبد من بگم عبد من انجام،
چون در اختیار من، عبد من مملوکن لا یملک، باید انجام مالکیت، مثل این تصویره، تصویر رسمه
من، ملکیت من اعضای بدن که قوی تر، من خودم جام جام میکنم، این باید قوی تر.
این فقط تعهده، چرا؟ چون خودش که ملک نیست، عبد که نیست، ممکن نکنه انجام نده.
عبد منم
میدونن، اما مؤاخذش میکنه، کدکش میزنه، شلاقش میزنه، اونجا دیگه این حرفا نیست که. فهاد المسمى روشن شده، میگم الان این اسم داره در قانون جدید در غربی ها، این اسم داره، ماهی در دریا با ماهی در حوض تو اسم میشه، المال محدود، المال مطلق، یه اسمی حالا خود برن تو همین بس خودیم شاید 3-4 ماه پیش کتاب آوردیم خودیم، حالا یادم رفته اصطلاحش. و هاد المسمى بالمال ربما یکون له اضافتون الى احد به اضافت الملکیه و الحقیه و ربما لا یکون، ببینید اضافه نداره، کلمن من الهنته قبل التعهد، در مثل کلی قبل از تعهدش یک کیلو گندم، یک کیلو گندم رغبت اوغلایی هست، ارزش مبادله‌ای هم داره. مثال دوم ایشان خیلی عجیبه، ذهنیت ایشان، یعنی ببینید یکی از کارهایی که ما دارون میخواد خیلی واقعا، چون من خیلی کم تال انجام میشتم، شما انشالله بیشتر انجام بدید، یه حلقه وصل بشید بین افکاری که ما در حوزه ها مطرح میکنیم با این اصطلاحاتی که دنیای غرب آورده، یک چیز داریم بگیم. ایشون ببینید و کلمباهات قبل الهیازه، این المباهات قبل الهیازه همون ماهی تو اقیانوس. این المباهات ایشون اونجا یک اسم برش گذاشتن، ماهی تو اقیانوس در مقابل ماهی در حوز. مرحوم آشمان حسین اینجا میگه المباهات قبل الهیازه، این همونه، همون اصطلاح. پس ما یک ما این خیلی روشن دیگه، روشنتر خودشون هم فرمودن، فقط اصطلاحشی به کار نبرده. پس ما یک ماهی در اقیانوس داریم، ماهی در حوض داریم، ماهی در دست داریم. اما حرف اینه که هر سه مالن، به هر حال ماهی ماله، هم فیه رغبات و مغلاییه و هم ارزش مبادله ای داره. و که عمل الحر قبل وقوع المعاوضه، خیلی لطیف این حرف ایشان، یعنی عمل حر قبل از وقوع معاوضه مثل ماهی تو اقیانوسه، مثل مباهات قبل از حیازته. در اون مثالی که من از کتاب سنهوری خوندم یادم هست، مثالش یادم، اصطلاحش یادم، مثل درخت توی جنگل، ایشون اینطور مثال میزن، درخت توی جنگل، درخت توی باغ، ایشون مثالش اینجوری، ماهی رو من مثال میزن، درخت در جنگل. حرف مرحوم آشمان سه مباهات قبل الهیازه، این خیلی به نظر من اهمیت داره، اگه یکی از وظایفی که در حوزه های ما بتونه بعد از این انجام بده و راهاش هم انجام بشه، مقدماتش هم انشاءالله انجام بشه، ما بتونیم یه حلقه وصلی بشیم که آقا همین مطالب بده که آقا در نجات نشستن خون دل خودت به فکرشی گذاری، این هم نیست که الان در متون قانونی شما آمده، این اصطلاحی که شما دارید در حقیقت همین اصطلاح ماست. و که عمل الحر قبل المعاوضه که من الان عرض کردم. پس بنابراین جابجا کردن یک انسان، بیا جابجا کنه مثلا آجر رو، این مثل مباهاته. دو، من به عهده بگیرم، این مثل همون درختی است که در باغه. سه، به عبدم بگم این کارو بکن، این مثل اون ماهی است که در دسته. و که عمل الحر قبل وقوع المعاوضه، ولبیعو مبادلت و مالن به مالن. البته ما قبول نکنیم، خدا ایشون قبول نه، ترجمه چرا تکرار کرد ایشون اینجا، چون ایشون هم در باب حق این مطلب رو گفت، هم در باب ملک، که درسته که در باب ملک تملیکه، لیکن در واقعش تبدیل طرف یه اضافه است، که آقای خویی هم همین تعریف ایشان گرفت، اسم نبودم از تعریف ایشان بود. و ما عرض کردیم انصافا این تعریفی که ایشون فرمودن تبدیل طرف اضافه قابل موافقت نیست، به ذهن میاد صحیح نباشه. والبیع مبادله تو مال به مال، لكن اشکال نمیدونه حالا ایشون لا مبادله تو مال به مملوک، به مال مملوک، به مال مملوک، توش ملک نخوابیده، مالیت خوابیده. مطلب ایشان درسته، لیکن قطعا عرفی نیست، یعنی قطعا این مطلب ایشون عرفی نیست. انتقال منافع شخص قطعا بیع نیست، اجاره است. یعنی اگر من گفتم آقا به عهده میگیرم این آجر رو جابجا بکنم، تعهد بدم در مقابل مثلا 20,000 تومان، این اصطلاحاً اجاره است، اصطلاح بیع به کار. عرض کردم ممکن است صاحب مصباح المنیر نظرش این باشه که در نظر عرف اینه، چون عرض کردم در خود کتاب مصباح فل اصل گرفته، این در عرف عام، در عرف عام نه عرف قانونی، چون بعدش عرف قانونی مثال میزنه، عبارت مصباح المنیر ناقص نقل شده، اگر کامل نقل میشد اصل در عبارت ایشون معنی عرف عامه، لکن اینم قبول نکردیم. عرف عام من مبادله مال باشه به این معنی که ایشون فهمیدن روشن نیست. و حقیقته التملیک، حالا اینجا ایشون تملیک گفتن در حال، و حقیقت این تملیک است. عرض کردیم ظاهر عبارت مصباح المنیر در باب بی مهمش مبادله مال به ماله، و این عرض کردیم اینم عرفیتش روشن نیست اصلا، یعنی عرفیت قانونیش که واضح روشن نیست. اونی که در باب بیعه فقط مبادله نیست، در باب بی انشاء میخواد، انشاء و تملیک، این بدون انشاء نیست، نه. بله ممکن است نظر مبارک ایشان به این بوده که معاطات هم بیعه و مبادله هست و انشاء توش نیست، چون خواهیم گفت که اگر معاطات رو قبول بکنیم انشاء با فعل، نه اینکه انشاء توش نیست، با فعل انشاء کرد. بیع جزء اعتبارات شخصی است و اعتبارات شخصی انشاء میخواد، اعتبار بدون انشاء اصلا اعتبار انشاء دیگه. و حقیقت هو التملیک لا تملیک المملوک حتی یعتبر کون المملک ذا مال، نه اینکه مملوک رو تملیک بکنه. عرض کردیم این تعریف یه تعریف عرف عامه و تعریف عرف عام به درده این کار نمیخوره، برای زمینه این کار خوبه اما نه. و اضافت و عمل الحر اله به نحو اضافت الارض الى موضوعه، مثل سفیدی برای دیواره، از قبیل یک عرضیست این عمل حر به ایشان، معلوم نیست حالا این اصلا اضافه باشه که حالا خیلی خوب. لا به اضافت الملکیه، چون این اگه الفاظی است که دارای ابهام در اصطلاح داره روشن نیست. نه ایشون این حاشیه داره که حالا نمی‌دونم در این چاپ جدیدم اومده یا در این چاپ بود در حامش ذکر شده است که سخت شده دو مرتبه اضافه. نه للهور از سلطنت و علا التعهد به عمل و تملیکه، هم سلطنت داره تملیکه للغیر فلا یقا. این تا اینجا بله هر همچی سلطنتی داره. حالا چون میخوام آخر، چون میخوام امروز اگه بشه مطلبشان تمام بکنیم بعد در آخر یک چیزی عرض کنیم، عرض کردیم این سلطنت به قول ایشان انتزاع، این انتزاع مثل یعنی به عبارت دیگر ما ملک اعتباری داریم، ملک انتزاعی داریم. این ملک انتزاعی گاهی هم بهش میگن ملک حقیقی، این در حقیقت دو جوره. یک جورش این است که نسبت به شیء دیگریه، مثل این تسبیح در دست من، من سیطره بر این تسبیح دارم، این یک نوع سیطره است، یک نوع انتزاع ملک، ملک برم نباشه، سیطره تکوینی دارم، این یک نوع انتزاعه. در این حالی که سیطره دارم بر حرکت دادن تسبیح، خب به طبیعتاً به طریق اولا سیطره بر خود دست دارم. عمل حر از قبیل سیطره من بر تسبیح نیست، عمل حر از قبیل سیطره من بر دستمه. حالا اصطلاحاً در محل خودش یکی رو ذاتی میدونه که عرضی، حالا اصطلاحا. پس دو جور انتزاع داریم، یکی انتزاع نسبت به شیء دیگری مثل فوقیت سقف نسبت به من، یکی نه انتزاع از خودشه مثل امکان از ممکن. شما از ممکن انتزاع امکان میکنید، خوب دقت بکنید. ملکی که حر داره، ملکیت و سیطره حر بر عمل خودش، ای کاش ایشون مطلب رو توضیح بیشتری میدادن. این سیطره، این انتزاع، انتزاع ذاتی است نه انتزاع به لحاظ شیء دیگری. اینی که ایشون میگه الحر از سلطنت و علل تعهد به عمل، این سلطنت بر تعهد یک چیزه، خود سلطنت بر عمل که این عین ذات انسانه، چیز جدایی نیست، این چیز خاصی نیست، از این عنوان انتزاع میکنیم. تعهد باز یک عنوان دیگری است که یعنی میایم میگیم این شخص میتواند تعهد بده یا نمیتواند، این یک مثل فوقیت سقفه. این عناوین باید کاملا از هم روشن بشه، متاسفانه گاهی روشن نشده. ملکیت من، چون مرحوم آشان سینگال آوردن، من بعد انشاءالله توضیح میدم، من مدعای خودمونو بگیم، ملکیت من بر عمل من قبل از تعهد انتزاعی صرفه، انتزاعشم به نحو ذاته، یعنی مثل انتزاع امکان از ممکن. اما بعد از تعهد ملک اعتباریه نه انتزاعی. متاسفانه این بین اعتبار انتزاع گاهی تو کلمات ایشان هم خلط شده، ولذا به ازایش مال قرار میگیره. حالا این مدعای بنده تا بعد انشالله ادامش بدیم. ایشون میفرم نعم للهور از سلطنت و علل، و اون چه که ما در باب ملک الان صحبت میکنیم ملک اعتباری است. مثلا ملک انتزاعی ممکنه در مثلا من این تصویر هر کسی قصف کردم الان بر این سیطره دارم، از این عنوان سیطره انتظار میشه، لکن این واقعی نیست. انتظاری هست اما اعتباری نیست. یه ملک دارم تو از یک زمین دارم تو هند با مثال، اینجا اعتبار هست، انتزاع نمیشه. انتزاع هم بشه انتزاع از یک امر اعتباری شده، نه از یک امر حقیقی. این انتزاع حقیقی است اما اون اعتباری است. ما عرض کردیم ملک، یک ملک اعتباری داریم، یک ملک انتزاعی داریم. حالا غیر از ملکیت حقیقی از ترس و اقسام ملکیت رو که عرض کردیم، بعد ایشون میفرمایند که و تملیکه للغیر، بعد فرمودن فلا یقاس البیع بالاستطاعه. البته بیع با استطاعت ایشون میگه قابل قیاس نیست. این اجمالا نکتش این نیست. چرا؟ خب چه فرق میکنه؟ نظام این الان من در فتوای علمای شیعه از کسی الان در ذهنم نیست چون نگاه نکردم تازگی. حالا کسی فرض کنیم کار شغلش در زندگی، اصلا زندگی روزمره شستن لباس، مثلا صابونیا گازول میگفتن چی میگفتن اینا که لباس میشستن، شستن لباس، و این میتونه همراه یک کاروان بره لباس اهل کاروان رو بگیره بشوره و از اون راه هم میتونه عمل حج انجام بده. ظاهرا فتواشون اونه که غالب استطاعت، چون اصل اشکال ما در استطاعت، اونایی که غالب استطاعت هستن وجوب حج مشروط به استطاعت میان، ظاهرا میگن استطاعت حاصل میشه. اینی که ایشون میگه با استطاعت با به نمیشه، با عمل، با اینکه مجرد عمل انسان مستطیع نمیشه. ظاهرا اشکال اونها که میگن نمیشه یعنی عملی که شأن او نیست، به الا اگر عمل شأن او باشه و همون عمل بعینه در اثناء حج انجام میشه و میتونه انجام بده و هیچ کس شأن نداره و تماما زاد و راحله و تمام خصوصیاتی که در باب استطاعت شرطه پیدا میشه، اما قبل الحج نداره. تو اثناء تا میره مکه، تا میره ایام قربانی، تا اینا مرتب در اثناء تا اون آخر لباس اینا رو میشه تا برگشتن، فرض اینه. کارش هم لباس شوییه، فرض کنید کارش لباس شوییه، لباس آیان هم میشوره از اول تا آخر. الان زامال نیست که آیه خودی میگه در باب استداز کن المال اندهو، عنوان اندهو، این هم نمیخواد. نه، اینی که آقایون گفتن در باب استطاعت، عرض کردم اون نکته دیگری داره. مثلا آقای خوبی میفرمان چون در روایت داره ان یکون اندهو مالون، این ان یکون اندهو، به عمل نمیگن اندهو. خیلی خوب، حالا اون بحث دیگری، لکن عرض کردم در عمل هم عده قائلن. من این چون این فرع تو کتب اهل سنت دیدم، الان در شیعه هم دیدم، یادم نیست که الان فتوا بر چیه، نمیتونم الان نسبت بدم. علی حال که به اصطلاح حالا به اصطلاح فنی تری بگیم، استطاعت او قبل الحج نیست، تو خود عمل حج استطاعت او پیدا میشه، همراه با حج استطاعت او پیدا میشه. تصور بکنید بلا قوه غریب از فعل به قولم دقت فرمودید انصافا ها، مثل شما آشپزا، کسی که آشپزی میکنه مثل همون لباس، چون آشپزا کاروانا قانون است و قاعده سازمان حج این هست، اونو میخواستیم که نگیم. باز از سوال به بحث خارج میشه، خیلی حواشی بعیده برای اون قوه غریبه رو صحبت بکن. فلا یا قاسل بی بل استطاع، روشن شد سرش، روشن شد. البته و زمان در بحث فعن الاستطاع لا یتحقق الا بالملکیه، توضیحش از شد روشن نیست این مطالبی که ایشون فرمودن. فلا یکون عمل الحر قبل استیفائه به ما به ازائه محققا للاستطاعه. چرا میشه گاهیم فرض استطاعت کرد با همین فرضی که ما عرض کردیم؟ یعنی به عبارت اخرى اینی که حتما قبل الحج باید استطاعت پیشش باشه روشن نیست. مهم اینه که حجش با استطاعت باشه، ولو استطاعت یومن فیومن تو اثناء حج پیدا میشه. خوب دقت کنید، ولو استطاعت یومن فیومن در اثناء حج پیدا میشه، قبل الحج به طور کامل استطاعت نبود. کما انه حیث لا انتصاب ملکی، لا انتصاب ملکی ین له، بهترین بود الی یا لا انتصاب نسبت و ملکیین له و الی لا یندرج تحت عنوان من اطلف مال الغیر فهو له ضامن. حالا تو ذهنم اینه که من اطلف مال غیر قاعده استیاده است، مستاده، عنوان اطلاف برش صدق نمی کنه. و حیث لا یدخل الحر تحت الید فلا یکون عمله مأخوذن به تبعه کل عبد و عمله، از اون قبیل عبد و عمل عبد هم نیست. حالا همین مثالی که من زدم فکر میکنم خیلی روشنش کرد، ماهی در دریا، ماهی در حوض و ماهی در دست. عمل فی نفسه از قبیل ماهی در دریاست، بعد از بی از قبیل ماهی در حوضه، عمل عبد هم از قبیل ماهی در دست. حتی یندرج تحت قاعدت الید علالید ما اخذت حتی تعدیهو. این مراد اینه، باب زمان اینه، یا زمان اطلاف باید باشی یا زمان علالید. اصطلاحی دارن چون دو تا قاعده در باب اطلاف، البته من اطلاف ما غیر فعول و زامن یه قاعده اغلایی هم هست، نه اینکه فقط تعبدی باشه، که هر کسی مال کسی رو تلف کرد اطلاف کرد باید ضامن باشه. البته در یه حدودش محل کلام میشه، که اما بالفعل محل کلامه. مثلا اگر مستر داره در حال تلفه غذای کسی دیگه رو بدون اینکه بخواد راضی باشه به زور ازش بگیره بخوره که جان خودش نجات بده، مشهور و معروف بین فقهای ما ضامنه، عملش حرام نیست. او دقت کنید، عملش خوردن مال غیر در این صورت حرام نیست، اما ضامنه، باید بدنش رو بده. حالا علا کلامه، اما در اهل سنت داریم کسانی که قائلا ضامن نیست، اگر حرام نبود زمان هم نیست. تلازم ما بین حکم تکلیفی و وضعی دیدن، اصحاب ما در اینجا تفکیک بین حکم وضعی و تکلیفی دیدن، به خاطر استرار حرمت برداشته میشه، اما استرار کافی نیست که زمان رو برداره، زمان رو بر نمیداره. بله چرا؟ زمان هست، چرا زمان قائله، اما چیز قائل نیستن، حرمت رو قائل نیست. این تفکیک ما بین حکم تکلیفی و وضعی، بله خوب دقت کنید، اگر جایی شارع اجازه داد گفت شما حق دارین این رو بزنین و فرض کنین بر اثر این زدن، حالا یا به تلازم، مثل این که تطرس به کفار به مسلمین کردن، مسلمان ها رو سپر، تطرس متراس این سپر، طرس این سپر، مسلمان ها رو سپر قرار دادن و فرمود میشه بزنین، اگر تیر زدن به این مسلمان هایی که سپر، اینا دیگه ضامن نیستن. دقت کنین، اگر شارع به عنوانه اجازه داد زمان رو برمی‌داره، اما اگر به عنوانه نبود، دلیلش اضطرار بود، کل شیء اضطر الیه ابن آدم فقط احله الله، زمان رو بر نمی‌داره. لکن عده‌ای از اهل سنت معتقدن که ادله اضطرار زمان هم بر می‌داره. روشن شد فرقه؟ اگر شما اباحه رو تصور کردین، چه به دلیل عام مثل اضطرار، چه به دلیل خاص که شارع بگه این کار انجام بده، در هر دو صورت زمان برداشته میشه. لکن بنای اصحاب ما اینه که دلیل خاص برمیداره زمان رو، اما دلیل عام زمان رو برنمیداره. ادله استرار، ادله نسیان، نسیانن مال کسی رو خورد، خیال کرد مال خودشه، فراموش کرده بود، اشتباهن، خطأن، میگن خیلی خوب چون خطا و اشتباه و نسیان بود حرمت نیست، اما زمان هست، مال دیگری مصرف کردی باز ضامن. پس ما یک قاعده اطلاف داریم در باب زمان که من توضیحاتش هم سابقا هم گفتم. از او قاعده مهمتر که این قاعده اغلایی و اغلایی نیست، خیلی قاعده زمان علالیت بهش میگن، گاهی بهش زمان ید میگن، گاهی هم زمان علالیت. خیلی وقت مثل ایشون در اینجا، حتی یندر تحت قاعدت علیت، مراد ایشون از قاعده ید در اینجا یعنی زمان ید، حتی یندرج تحت قاعده زمان ید، مراد از زمان ید همون روایت معروف مشهوری است که نقل شده از پیغمبر اکرم، البته مشهور حالا بین ما ولی بین خود اهل سنت هم مشهور نیست، علالید ما اخذت حتی تعدیهو، حتی تردهو، هر توش آمده و مفصل مراجع به قاعده علالیت صحبت کردیم. این قاعده فعلا پیش ما فوق العاده مشهور شده، لکن در کتب اهل سنت منحصر است به ثمرات ابن جندب، کسی غیر از ایشون نقل نکرده و از سماره هم منحصر است به حسن بصری، کسی دیگه هم نقل نکرده. سماره که جزو دشمنان معروف اهل بیته که خب قصه‌ش هم با هجوم به خانه از زهرام که خیلی معروفه، حسن بصری هم که یه حالت دیگه داره. معذالک از زمان شیخ، چون این روایت در کتب کتاب خلاف کتب شیخ آمده، بین اصحاب مشهور شده و به عنوان نبوی مشهور اخذ شده. علی حال قاعده ید یک مقدارش عقلاییه، اگر یدتون عدوانی باشه این عقلاییه. شما برین از خانه کسی دزدی بکنین و فرض کنین یک کتابی ازش بردارین، بعد این کتاب پیش شما به یک دلیل تلف شد، شما ضامنه. این اش عقلاییه. اونجا اش عقلایی نیست اگر گرفتن اخذ شما عدوانی نباشه. تو خیابون رد میشین یک کتابی افتاده، برداشتین نگاهش کنین چه دزدی آمده شما برد، میگن شما ضامنی چون دست بزدین. این مقدارش عقلایی نیست. روشن بشه هرچی. اول این محل کلام کجاست؟ اونی که محل کلام در قاعدیت که میگیم باید تعبد ثابت بشه، این قسمتشه. اونی که در قاعدیت مهمه، اون قسمتیست که توش عدوان نیست. اشتباها رفتم خیال کنم کتاب خودم برداشتم بردم خونه، دوز آمد برد، میگن همین که برداشتی زامنه. علیلیده ما عقد حتی تو عدیه ما. آیا قاعده زمانیت ثابته؟ عرض کردم فعلا مشهور بین اصحابه، ایشون هم رو همون ثبوت، لکن انصافش هم روایتش خیلی مشکل داره. و دیدم بعدها مرحوم آقای قویی، دیدم من اول مثلا شد 30 سال قبل تو ذهن خودم بودم اشکال داره تو بحثم، دیدم مرحوم ناینی هم عقیدش اینه علالیت با علاوه اخذت یعنی عدوانی، اصلا ید غیر عدوانی رو شامل نمیشه. پس این روایت مورد شده، اگر مورد شده عنوانی باشه با همون قاعده میشه. بازم تموم نشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.